آیا شما واقعا برای بازگشت مسیح انتظار می کشید؟
و این در واقع فریادیه که از عمق دل هر ایماندار حقیقی برمیخیزه که ای خداوند عیسی زود بیا، ما برای اون روز انتظار می کشیم، در انتظار دیدن روی تو.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. بسیاری از ایمانداران در تعجبند که چرا باید کتابی مثل غزل غزلها در بین کتب کلام خدا باشه؟ اما اگه با ما در سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم همراه بوده باشید، متوجه شدید که این کتاب به شکلی شعرگونه و بسیار زیبا عشق و محبت شگفت‌انگیز مسیح رو برای ما به تصویر می‌کشه. کتابی که مطالعه اون می‌تونه در ما ایمانداران عشقی تازه نسبت به مسیح بیافرینه و اونو در ما رشد بده. پس از شما دعوت می‌کنیم که در آخرین برنامه از این سری با ما دوباره همراه بشید.
اگه به خاطر داشته باشید، ما در برنامه قبل به جایی رسیدیم که این محبوبه ابراز میکنه که نمیتونه از کنار خواهر کوچکش که نیاز به رشد و بلوغ داره بی تفاوت بگذره. و برابر این شرایط این خواهر، یعنی نیاز به رشد او، برای این محبوبه خیلی حائز اهمیته. و به این ترتیب این سوال رو مطرح میکنه که برای او چه باید بکنیم تا او رو برای بالغ شدن کمک کنیم. در ادامه بررسی فصل 8، امروز به آیه 11 می رسیم که در اون دوباره به موضوع تاکستان و میوه و ثمردهی اشاره می کنه. موضوعی که در این کتاب مکرراً از اون صحبت به میون اومده. در این آیه می خونیم که محبوبه می گه سلیمان را تاکستانی بود در بعل هامون. تاکستان را به اجاره داران سپرد تا هر یک 1000 سکه نقره در ازای میوه آن بپردازند. بعل هامون دقیقاً مشخص نیست که کجاست. اما این محبوبه در اینجا صحبت از تاکستان یا باغ انگوری میکنه که مال سلیمان بود و اون رو اجاره داده بود. و ظاهراً بر حسب قانون اون زمان به این افرادی که اون رو اجاره کرده بودن اجازه داده بود تا بخشی از میوه اون رو برای خودشون بگیرن. میوه‌ای که از سوی سلیمان به عنوان پاداش مازاد بر دستمزدی که در برابر کاری که در مزرعه انجام میدادن داده میشد. اما از سوی دیگه در صورتی که اونا میخواستن که در اون تاکستان علاوه بر کار زندگی هم بکنن، اونا میبایستی بر حسب قانون 1000 سکه نقره هم به سلیمان به عنوان اجاره بدن. به نظر من این موضوع در واقع مطالبات قانون و شریعت رو برای ما به تصویر میکشه. اونچه که ما باید پرداخت کنیم. در واقع این قانون بود که از این اجاره کنندگان مطالبه می کرد که در قبال زندگی در این تاکستان 1000 سکه نقره به صاحب تاکستان پرداخت کنند. و بنابراین این مورد تصویری در اختیار ما می زاره که در واقع زندگی تحت قانون و شریعت رو برای ما ترسیم می کنه. زندگی که در اون انجام وظیفه و تعهد نقش بازی می کنه و از روحیه‌ای برخورداره که با ترس عجین شده. ترس از این که اگر این عمل مذهبی یا اون رو انجام ندم چی به سر من خواهد اومد. روحیه‌ای که بر اجرای اعمال مذهبی و انجام دادن امر و نهی ها تمرکز داره. بر مطالباتی که شریعت ما رو به انجام اونها ملزم میکنه. قانون این اجاره کنندگان رو مجبور میکرد که در قبال موندن در این باغ و در واقع زندگی کردن در این تاکستان به صاحب تاکستان یعنی سلیمان اجاره پرداخت کنن. اما نکته قابل توجه اینه که رابطه این محبوبه با سلیمان با رابطه‌ای که این مستاجران با او داشتن تفاوت فاحش داشت. همان مستاجرانی که تحت مطالبات قانون قرار داشتن. توجه کنید این محبوبه به تفاوت رابطه‌ای که بین او و سلیمان بود و رابطه‌ای که آن مستاجران با سلیمان داشتن در آیه بعدی یعنی 12 اشاره می‌کنه و در این آیه می‌خونیم که محبوبه میگه تاکستان من از آن من است. توجه کنید او در شروع آیه قبل میگه سلیمان را تاکستانی بود. اما در اینجا صحبت از تاکستان من میکنه. بله این محبوبه میگه که من تاکستانی دارم. تاکستان من. در واقع تاکستانی که مال منه. اما او این را هم میدونه که او این تاکستان رو داره به خاطر سلیمان. در واقع خارج از کمک سلیمان و تدارک او هیچ چیز نمی داشت. این سلیمان بود که این باغ انگور رو به او داده بود و در این حال اون رو پرورش داده بود و از اون محافظت و مراقبت کرده بود. و برای همین حالا این محبوبه در این حال که خودش رو در همه چیز مدیون محبت سلیمان می دونه، می بینه که او خودش هم دریافت کننده ی هر نوع منفعت حاصل از میوه این تاکستانه. در واقع او، یعنی محبوبه، صاحب این تاکستان شده. به همین دلیل به سلیمان میگه که درسته که این تاکستان مال منه و ظاهراً من صاحب اون هستم، اما من میخوام که اون 1000 سکه نقره‌ای که به من به عنوان صاحب تاکستان تعلق میگیره تماماً به تو داده بشه. توجه کنید در بقیه این آیه میخونیم 1000 سکه نقره از آن تو ای سلیمان، و بعد ادامه میده 200 سکه از آن اجاره داران میوه‌اش. در ترجمه دیگه این آیه رو اینطور مینویسه: من تاکستان خود را به تو میدهم، 1000 سکه آن مال توست و 200 سکه مال کسانی که از آن نگهداری میکنن. در واقع او میخواد همه ی سود و منفعت حاصل از این تاکستان به خود سلیمان برگرده و به این ترتیب به همه اعلام میکنه که این تاکستان در واقع تاکستان سلیمانه و هرچه که در اونه به او تعلق میگیره. ای سلیمان، تو اون رو به من دادی، اما من میخوام مالکیت اون و سود حاصل از اون کاملا به تو تعلق داشته باشه. و برابر این، چرا من باید کمتر از اون چه قانون مطالبه میکنه به تو بدم؟ این در واقع تصویر اون وقف و دادنیه که نه از روی اجبار و قانون، بلکه از روی عشق و محبته. من و شما هم در حکم ایمانداران از اونچه که خود او به ما بخشیده به او برمیگردونیم، نه از روی اجبار و تعهد، بلکه از روی تمایل قلبی و عشق و محبتی که به او داریم، داوطلبانه و با همه وجود بدون هیچ نوع انتظار برگشت. این تاکستان در واقع سمبولی از همه زندگی این محبوبه. این محبوبه دلش میخواد که همه زندگی و متعلقاتش از آن سلیمان باشه و هر چیزی که داره و هر چیزی که هست رو به او بده. نه به خاطر اینکه کسی او رو مجبور کرده، بلکه داوطلبانه و از روی میل شخصیش. هدیه‌ای به سلیمان که انگیزه اون عشق و محبت و فیضیه که از سلیمان دیده و حالا با روحیه قدردان و سپاسگزار اون رو به او میده. بله، این محبوبه 1000 سکه رو که به عنوان صاحب تاکستان میتونست از اجاره کنندگان خودش بگیره، اون رو با خوشی دل به سلیمان برمیگردونه، چون میدونه که سلیمان صاحب اصلی اونه. در این آیه همچنین میخونیم 1000 سکه نقره از آن تو ای سلیمان، و بعد میگه 200 سکه از آن اجاره داران میوه اش. توجه کنید، او 200 سکه هم به افرادی که در اون تاکستان کار میکردن میده. جالبه که 10% یا 10% این 1000 سکه میشد 100 تا سکه، اما او در این بین 2 برابر این 10% که میشد 200 سکه رو به اون کارگرانی که در اون کار میکردن میبخشه. در واقع او نه تنها حاضره که با تمام قلب اون 1000 سکه نقره رو به سلیمان برگردونه، بلکه حتی 2 برابر 10% اون رو هم به عنوان پاداش به کارگران ببخشه. و دوباره انگیزه او در این سخاوت و گشاده دستی که نسبت به دیگران هم داره زور و اجبار نیست، بلکه محبتی داوطلبانه و با خوشی قلب. چرا که او میدونه که بخشی از ثمردهی این تاکستان بسته به زحمت و تلاش کارگران این تاکستان بوده و برای همین میخواد با دستی گشاده به اونها پاداش بده و برابر این بیشتر از اون چه قرار بوده به اونها پرداخت میکنه. هدیه ای پر از سخاوت. هدیه‌ای که ارزش اون خیلی بیشتر از انعام معمولی و جزئیه که خیلی ها شاید در حالت کلی اون رو میدادن. و این تصویری از عشق و محبت ما نسبت به مسیح. عشق و محبتی که روش کرده و داره بالغ و بالغتر میشه. عشق و محبتی که ما رو وامی داره که او رو خدمت کنیم با پول و داراییمون، با دهیکمون و حتی بیشتر از اون. و در نهایت عشق و محبتی که به ما یاد میده که با عطایا و هدایایی که از خود او یافتیم به او برگردونیم. چرا؟ چون به او عشق می‌ورزیم. عشق و محبتی که در واقع نتیجه محبتیه که او اول به ما نشون داده و سخاوت و گشاده دستی که در وهله اول او به ما نشون داده و ما رو با برکاتش مبارک کرده. در ادامه وقتی به آیه 13 و 14 می رسیم، در واقع در اونجا به بیت آخر این غزل عاشقانه می رسیم که هم محبوب و هم محبوبه کلمات نهایی خودشون رو به همدیگه ابراز می کنن. معمولا در فیلم های رومانتیک و عاشقانه ما خیلی اوقات شاهد این هستیم که عاشق و معشوق مثلا در یک صحنه زیبای غروب آفتاب دست همو گرفتن و در نهایت به هم رسیدن. اما این داستان کمی متفاوت تمام میشه. پایان این داستان به این صورته که هر دوی اونها به این حقیقت کاملا واقف هستن که اونا هنوز از هم جدا هستن و با دلتنگی انتظار اون روز رو میکشن که به هم برسن و تا ابد کنار هم باشن و دیگه هرگز دوری و جدایی و فراق رو تجربه نکنن. همچون که میدونید ما در طول کتاب غزل غزلها در واقع به داستان عاشقانه بین مسیح و عروسش کلیسا پرداختیم. بله، مسیح اون داماد آسمانی که حاضر شد به زمین بیاد و به دنبال ما بگرده و به قیمت خون خودش ما رو عروس محبوبه خودش کنه. او که حاضر شد خودش رو به ما بشناسونه و عشق و محبت خودش رو به ما ابراز کنه. اما بعد از اون، در حالی که ما عروس او هنوز بر زمین موندیم، او دوباره به آسمان رفت. و بنابراین ما بر زمین و مسیح کجا؟ بله، در آسمان نشسته به دست راست خدای پدر. اما او در این بین به ما قول داده که روزی باز خواهد گشت. بله، او در حالی که در آسمان برای عروس خودش مکانی تدارک دیده، روزی باز خواهد گشت تا ما رو به اونجا ببره، به نزد خودش. اما در حال حاضر، ما در حالی که هنوز در فراغ از او به سر میبریم، ولی در این حال از او دور نیستیم. او یک انگشتر نامزدی به دست ما داده. و اون چیه؟ بله، روح القدس. اون مهری که تضمین میکنه که ما متعلق به او هستیم. مهر روح القدس. روح القدس که آینده ما رو در آسمان و اون میراثی رو که مسیح در آسمان برای ما ذخیره کرده، برای ما تضمین میکنه. بله، تا زمانی که ما بر زمین زندگی می کنیم، اگر ایماندار حقیقی مسیح هستیم، روح القدس در ما زندگی می کنه، اگرچه در فراغ از حضور فیزیکی محبوب جانمون مسیح به سر ببریم. ما او رو بر زمین با ایمان می پرستیم، او رو دوست داریم و او رو خدمت می کنیم، با اینکه او رو نمی بینیم. بنابراین با اینکه او رو به طور فیزیکی نمی تونیم لمس کنیم، چون در فراغ و دوری فیزیکی از او به سر می بریم، در حکم محبوبه و عروس او منتظر و در واقع دلتنگ روزی هستیم که به او بپیوندیم و تا ابد در آسمان در جایی که او برای ما تدارک دیده با او به سر ببریم. در واقع در آیات 13 و 14 این فصل که آخرین آیات کتاب غزل غزلها هستند، این محبوبه این نوع دلتنگی رو ابراز میکنه. پس بیایید اول این دعایه رو بخونیم و بعد به بررسی اونها بپردازیم. در این آیات اول محبوب به محبوبه خودش میگه ای تو، یعنی ای محبوبه که در باغ‌ها ساکنی، دوستان خواهان شنیدن آواز تو اند، بگذار من هم بشنوم یا مرا نیز بشنوان. و بعد محبوبه وارد صحبت میشه و به محبوب میگه بشتاب ای دل داده یا ای محبوب من و همچون غزال یا بچه آهویی باش بر کوههای عطریات. اول بیاد به آیه 13 که سخنان محبوب به محبوبه هستن بپردازیم. در این آیه داماد در واقع به عروس خودش میگه که ای تویی که در باغهای روی زمین ساکنی، دوستان خواهان شنیدن صدای تو هستن و من هم در آرزوی شنیدن صدای تو هستم. این کاملا مشخصه که محبوب از او دوره و در واقع محبوبه در فراغ از او به سر میبره. موقعیتی که ما هم بر زمین در حال تجربه اون هستیم. ما در باغ زمین به سر میبریم، اما در نهایت در انتظار اون بهشت آسمانی هستیم که مسیح وعده اون رو به ما داده. اگه به خاطر داشته باشید، آدم و حوا هم در باغی قرار داده شدن تا در اون کار کنن و به اون رسیدگی کنن. اما در نهایت در اثر گناه در این باغ خار رویید و زندگی بر روی باغ زمین به خاطر گناه نفرین شد. زمینی که پر از خار و خسه و کار کردن در اون با دشواری و درد و بنابراین دلسردی و یأس عجین شد. اما همه ما هنوز بر این زمین سقوط یافته پر از خار و خس زندگی می کنیم. و برای همینه که محبوب به این محبوبه میگه ای که در باغ‌ها ساکنی. و بعد ادامه میده که دوستان یا یاران در انتظار شنیدن صدای تو هستن. این دوستان یا یاران ظاهراً اشاره به سایر ایمانداران هستند که در واقع بارها در طول این کتاب مطرح شدند. دوستان یا یارانی که گاهی از اونها تحت عنوان دختران اورشلیم یاد شده و گاهی تحت عنوان نظاره کنندگان هم مطرح میشن که همه اینها نشانی هستن از سایر ایمانداران. اون دوستان و یاران ایمانی که همه با هم بر زمین ساکن هستیم و با هم مشارکت و مکالمه داریم و از حضور یکدیگر لذت میبریم و بنا میشیم. در واقع به عنوان ایمانداران در باغ کلیسا با هم ساکن میشیم و مشتاق شنیدن از یکدیگه هستیم. مشتاق تعلیم دادن و تعلیم گرفتن از یکدیگه و همینطور که این آیه میگه مشتاق شنیدن صدای همدیگه. تا با ایمان کلام خدا رو به یکدیگه بیاموزیم، اون رو به همدیگه یادآوری کنیم و به قول این آیه کلام خدا رو به هم بشنوونیم. این منو به یاد آیه‌ای در کتاب ملاکی فصل سوم میندازه که در اون خاطر نشان میکنه که ترسندگان خداوند با هم درباره خدا مکالمه میکنن. بله، من و شما اگر ایماندار حقیقی مسیح هستیم، باید درباره خداوند با هم گفتگو و مکالمه داشته باشیم. پس محبوب در آیه 13 به محبوب میگه که دوستان خواهان شنیدن صدایت هستند. به این معنی که ایمانداران با هم به صحبت و مشارکت با هم میشینن، صحبت و مشارکتی که خوش و دلپسنده و در اون ایمانداران همدیگر رو از کلام خدا تسلی میدن و تشویق میکنن و موجب بنای یکدیگه میشن. اما توجه کنید که محبوب بعد از این جمله چیز دیگری رو هم اضافه میکنه و میگه بگذار من هم صدایت رو بشنوم. بله، او هم مشتاق شنیدن صدای محبوبه خودشه. اگه به خاطر داشته باشید ما شبیه این رو در فصل دوم آیه 14 هم داشتیم که محبوب به محبوبه خودش میگه ای کبوتر من که در شکاف‌های صخره و جای‌های مخفی تخت سنگ‌هایی چهره خود را بر من بنما و آوازت را به من بشنوان، زیرا که آوازت شیرین است و چهره‌ات دلربا. ترجمه دیگه این آیه رو این طور می‌نویسه ای کبوتر من که در شکاف صخره‌ها و پشت سنگ‌ها پنهان هستی، بگذار صدای شیرین تو را بشنوم و صورت زیبایت را ببینم. و اگر به خاطر داشته باشید، ما در بررسی این بخش دیدیم که چه افتخار و امتیاز بزرگیه که خداوند ما عیسی مایله که صدای ما را بشنوه، چهره ما را ببینه و با ما ملاقات و مشارکت داشته باشه. و حالا در فصل آخر این کتاب، دوباره به عنوان سخنان نهایی او اصرار داره که به محبوبه خودش دوباره خاطر نشان کنه که بله او دوست داره که صدای او رو بشنوه و بنابراین به او میگه صدایت را به من بشنوان. واقعیت اینه که اگه ما صادقانه به سخنان زبانمون به طور کلی و حتی در دعا رجوع کنیم و اون رو ارزیابی کنیم، چقدر متوجه میشیم که اونا پر از شکوه و شکایت و غرغر و ناله هستن. کلماتی پر از درخواست این چیز و اون چیز و یا سوالات بچگانه. اما با این وجود خدا به عنوان پدر آسمانی ما به شنیدن صدای فرزندان خودش علاقه داره. مسیح خداوند به عنوان داماد آسمانی ما هرگز از صدای عروس خودش خسته نمیشه و مشتاقه که اون رو بشنوه. شاید من و شما فکر کنیم که فرشتگان شب و روز او رو با نوای پرستش خودشون احاطه کردن، پس چرا باید او به شنیدن صدای ما علاقه داشته باشه؟ وقتی دعاهای ما ضعیف هستن و با بی ایمانی و کم جرأتی بیان میشن، وقتی اونا پر از گریه و غم و غصه و فاقد شادی روحانی هستن و یا وقتی خالی از شکرگزاری هستن و پر از درخواست، آیا او هنوز مشتاق شنیدن صدای ما هست؟ و پاسخ اینه که بله، او همواره مشتاق شنیدن صدای ایمانداران خودشه. راستش این حقیقت باید من و شما رو وا بداره که خیلی بیشتر از پیش دعا کنیم. چقدر اتفاق میفته که شاید ما با دیگران درباره همه چیز صحبت میکنیم، اما وقتی نوبت دعا کردن و صحبت با خداوندمون عیسی میشه کم میاریم. از دعا کردن خسته میشیم و برای اون فاقد انضباط روحانی و یا حتی اشتیاق هستیم. چارلز سپرجن در این زمینه میگه به نظر شما واکنش شوهری که همسرش با همه با خوشی به گپ می نشیند اما هرگز با او صحبت نمی نماید چه خواهد بود؟ ای ایماندار، آیا تو می توانی تحمل کنی که عیسی خداوند با چشمانی اشک‌آلود به تو بگوید ای محبوبه من، تو با همه به صحبت می نشینی جز با من، در جهت رضایت همه می کوشی جز من، تو دوستی و همراهی دلپسند با همه داری جز با من؟ آه ای محبوب جانهای ما، چه بد با تو تا کرده ایم و چه شریرانه و تحقیرآمیز. آه این متن از کلام خدا چون خنجری تیز به عمق جانم فرو می رود، چرا که از صبح تا شام با همه به صحبت نشستم جز محبوب جانم، با همه زبان به سخن گشودم اما در حضور او لام تا کام نگشودم و روی او را که جانم دوست می دارد نجستم. نویسنده دیگری هم در این ارتباط میگه او عاشق این است که صدای ما را در دعا و پرستش بشنود. ولی چرا ما اینقدر ترجیح می دهیم که با دیگران بسیار وقت صرف کنیم اما با او به ندرت؟ چرا حتی حاضریم که بستر دل خود را به حضور برادران و خواهران روحانی خود بگشاییم اما در حضور او به ندرت؟ بله عزیزان، مسیح من و شما ایمانداران خودش رو فرا می خونه و به ما میگه ای محبوبه من که در باغ ها ساکنی، دوستان خواهان شنیدن آواز تو اند، مرا نیز بشنوان. و بعد میبینیم که در آخرین بخش از این غزل عاشقانه عروس یا محبوبه وارد صحبت میشه و در پاسخ به محبوبش با ابراز دلتنگی به او میگه که بیاد و به او بپیونده تا آنها تا ابد با هم باشن. توجه کنید محبوبه با دلتنگی و انتظار به او میگه بشتاب ای دل داده یا ای محبوب من و همچون غزال یا بچه آهویی باش بر کوههای اطریات. این عروس دوباره و دوباره مثل قبل او را محبوب یا دلداده خودش میخونه. عنوانی که در تمام طول این کتاب با اون داماد رو صدا میکنه. عنوانی که بیانگر عشق عمیق و صمیمیت او با داماده. براستش من مایلم که دوباره و دوباره این سؤال مهم رو مطرح کنم که آیا عیسی محبوب جان شما هم شده؟ مهمترین سؤالی که ما در زندگیمون باید به اون جواب بدیم و با پاسخ اون وضعیت خودمون رو ارزیابی کنیم. آیا شما تنها مسیر رو یک کمی میشناسید و یا او واقعاً محبوب ترین و عزیزترین شماست و شما حقیقتاً عاشق او هستید؟ و در اینجا میخوام باز تأکید کنم که منظور این نیست که مثلا شما به کلیسا میرید، درباره او حرف میزنید و یا وقتی در دردسر میافتید نام او رو به زبان میارید یا درباره او سرود میخونید، درباره او چیزایی آموختید و یا با افرادی که او رو میشناسن نشست و برخاست میکنید. نه. سوال حقیقی اینه که آیا واقعا او رو میشناسید؟ چون اگر او رو واقعا میشناسید امکان نداره که عاشقانه او رو متابعت نکنید و او رو محبوب جان خودتون ندونید. و این تفاوت بین مذهب و مسیحیته. بله اگر شما مسیحی حقیقی هستید، مسیح محبوب شماست. این در حالیه که متاسفانه بسیاری امروزه تنها برچسب مسیحیت رو بر خودشون دارن، اما خود مسیح رو نمیشناسن و او رو در قلب و زندگی خودشون ندارن. این محبوبه یک بار دیگه داماد رو محبوب خودش میخونه و بعد در مورد کوههایی صحبت میکنه که کوههای اطریاد هستن. همونطور که به خاطر دارید ما در طول کتاب غزل غزلها بارها با موضوع کوها بر میخوریم. این موضوع یعنی کوها حداقل 4 بار به طور جداگانه در فصول مختلف این کتاب مطرح میشن. اگر به خاطر داشته باشید بار اول در فصل دوم تحت عنوان کوههای باطر یا کوههای جدایی بود. بار دوم در فصل 4 بود که در اونجا به کوههای پلنگان اشاره شده که در واقع این کوها تصویری هستن از موانع بسیار بزرگ و جنگ‌های روحانی که محبوب با قدرت عظیمش بر اونها فائق میاد. و بعد دوباره در همون فصل یعنی فصل 4 با کوههای مر برخوردیم که در واقع نشانی بود از مرگ و گور مسیح قبل از قیامش از مردگان. و در اینجا هم یعنی در فصل آخر با کوههای اطریات بر می‌خوریم که در واقع به آسمان یا فردوس اشاره می‌کنه. اون مکانی که مسیح بعد از قیام از مردگان به اونجا بازگشت و الان به دست راست خدای پدر نشسته و بر همه چیز سلطه و حاکمیت داره. او در اونجا برای ما در حال شفاعته و دعای او همچون عطر و بوی خوش بخور به تخت پدر برافراشته میشه. و نه تنها شفاعت‌های او مثل عطر به حضور پدر میره، بلکه همه دعاهایی که ایمانداران به اسم او بر زمین میکنند هم مثل عطر و بخوری خوشبو در اونجا برافراشته میشه. بله، کوههای عطریات. کوههای عطریات که نشانی هستن از آسمان. در واقع وقتی که این محبوب به محبوب میگه که بشتاب و از کوههای عطریات بیا ای محبوب من، منظورش اینه که من بر زمین هستم و تو در آسمان. بشتاب و برگرد. بشتاب و دوباره به زمین بازگشت کن. موضوع آمدن مسیح یا آمدن حضور مسیح در کلام خدا به شکل‌های مختلف مطرح شده. مثلا حضور او هنگام دعا بر ایمانداران میاد. حضور او توسط روح القدسش با ما و در ما ساکن میشه. حضور او توسط خدمت فرشتگانش میاد و ما رو همراهی میکنه. و در بسیاری از بیداری‌های روحانی هم حضور او به صورتی غیر معمولی در بین ایمانداران میاد. اما وقتی در اینجا محبوب میگه بشتاب و بیا ای محبوب من، منظورش اون بازگشت و آمدنیه که وقتی اتفاق بیفته دیگه هرگز هیچ مانع و جدایی و فاصله ای نمیتونه او و محبوب رو از هم دور نگه داره. جالبه که این نوع آرزو و دلتنگی در همه طول کلام خدا به چشم میخوره. مثلا در مزمور 84:2 میخونیم جان من مشتاق بلکه مدهوش گشته است برای صحنه‌های خداوند. و راستش مسیح بارها ما رو در کلامش ملاقات کرده و با حضورش ما رو در بر گرفته. درسته؟ حضوری بسیار شیرین، تسلی دهنده و پر از امنیت. اما واقعیت اینه که ایمانداران حقیقی او با روحیه انتظار دلتنگ روزی هستند که تا ابد با او به سر ببرن، با او و در حضور ابدی او، به دور از حضور گناه و هر مانع و درد زمینی که ما رو این پایین در اسارت خودش گرفته. بله، فارغ از محدودیت‌های این جسم و محدودیت‌های این دنیا، ما و محبوبمون عیسی تا ابد در حضور پرمحبت او. برای همینه که این محبوبه به محبوب میگه بشتاب، به زودی برگرد و در بازگشت تأخیر نکن. و این در واقع فریادیه که از عمق دل هر ایماندار حقیقی برمیخیزه که ای خداوند عیسی زود بیا. ما برای اون روز انتظار میکشیم، در انتظار دیدن روی تو. بله، با این آیه در کتاب مکاشفه فصل 22 هم صدا بشیم و بگیم روح و عروس میگویند بیا و هر که میشنود بگوید بیا. درست مثل این محبوبه که میگه از کوههای عطریات با شتاب برگرد و منو با خودت ببر تا برای همیشه در کنار تو بمونم. همونطور که در یکی از سروده‌های مسیحی هم می‌خونیم، بله آن روز را بشتابان ای خداوند، روزی که مرا سلامتی و آرامش مطلق فراگیرد. چرا؟ بقیه این سرود پاسخ میده که بله در آن روز مرا سلامتی و آرامش مطلق فراگیرد، چون او مرا زداید زهر ملالم، این است امید پرجلالم. بله عزیزان، تا فرا رسیدن آن روز من و شما خونده شدیم که نه به دیدار بلکه با ایمان بر روی زمین زیست کنیم. اما امید پرجلال ما اینه که در آن روز، یعنی اون روز پرجلال بازگشت محبوب جانمون عیسی، ایمان ما تبدیل به دیدار خواهد شد. جان کراس نویسنده معروف در این زمینه می نویسه به سختی می توانم برای اون روز صبر کنم، روزی که به حضور محبوب جانم وارد خواهم شد، زیرا که در انتظار شدید آن روزی هستم که تو را ای خداوندم به طور کامل تا ابد محبت نمایم، با عشق و محبتی که با رضایتی بیکران عجین است، عشق و محبتی که در آن پایان و انتهایی نیست و تا ابد مستدام است. و عزیزان، این همون امیدیه که عروس مسیح داره. و اگر من و شما ایمانداران او، یعنی عروس او هستیم، این امید من و امید تو و امید هر یک از ماست. امیدی که پتروس رسول هم به اون اشاره میکنه وقتی که میگه شما اگر چه او را ندیده اید، او را دوست دارید و اگر چه اکنون او را نمیبینید، به وی ایمان دارید و از شادیمانی و اسم ناپذیر و پرجلال آکنده اید. چرا؟ چون ما می دونیم که او روزی بر می گرده. ما می دونیم که او رو خواهیم دید و و ابرهای تاریک کنار خواهند رفت و هر اشک و غم و ملال از میان خواهد رفت و ما با مسیح خواهیم بود تا ابدالآباد. این همون امیدیه که ما رو کمک میکنه تا در این زندگی زمینی پر از درد و خار تاب بیاریم و ادامه بدیم و با صبر انتظار عروسی بره یعنی عیسی مسیح داماد آسمانیمون رو بکشیم. نویسنده ای خیلی جالب اونچه رو که در دل این عروس میگذره اینطور تشریح میکنه. تا حالا تجربه این محبوبه از این عشق شگفت‌انگیز همچون قطره ای بود که در اقیانوسی عظیم افتاده باشد و در عمق و گستره عظیم آن محو شده باشد. در عمق و گستره عظیم اقیانوس بیکران عشق و محبت مسیح. گویا که تنها بخشی بسیار جزئی از این محبوبه، یعنی تنها جسم او هنوز بر زمین مانده است. اما عشق و عواطف و قلب او در دنیای دیگر سیر می کند. عجب نیست که او با اصرار و التماس فریاد می زند که بشتاب ای دل داده من، بشتاب ای محبوب من، همچون غزال یا بچه آهویی بر کوههای اطریات. بله نزول کن و به پایین بیا، گرچه عشقم به تو از پیش بس بیشتر رشد کرده و به درجه اعلاتر رسیده، اما هنوز بخشی از آن منتظر است تا با بازگشتت کامل گردد. بله در آن روز بازگشت پر جلالت، در آن روزی که ایمانم به تو به دیدار تو مبدل گردد، دعاها و درخواستهایم از تو به حمد و تمجید ابدی تو و عشقم به تو به اوج خود، عشقی فارغ از سایه تاریک ابرهای این جهان. آری در آن روز فارغ از هر گناه چهره‌ات رو در رو ببینم و تو را تا ابد بپرستم. روزی پر جلال، به دور از هر ملال و هر زوال. آه خداوند عیسی، بشتاب و زود بازگشت نما. ای محبوبم، تعجیل نما و زود بیا. باشد که تا آن روز پر جلال، باغ من بر زمین دائما برای جلال و لذت و خوشنودی تو به پری میوه آورد. و بله عزیزان، باشه که من و شما هم دعا کنیم و در همراهی با این نویسنده و این عروس دعا کنیم که بله خداوند زود بیا، در آمدنت بشتاب. باشه که عروس تو کلیسا برای آمدن تو آماده باشه. بله باشه که هر یک از ما خودمون رو مثل عروسی پاک و بی‌عیب و بی لک و چین و در لباسی درخشان برای آمدن داماد عزیز آسمانیمون حاضر کنیم و مثل این محبوبه در این آخرین آیه با یوحنای رسول در آخرین آیه کلام خدا هم، یعنی مکاشفه 22 آیه 20، به داماد آسمانیمون که میگه بلی به زودی می آیم بگیم آمین، بیا ای خداوند عیسی، زود بیا.
آمین، بله خداوند عیسی، به زودی بیا. امیدواریم که این برنامه ها حقیقتاً عشقی تازه از مسیح در شما آفریده باشند و شما رو بیش از پیش عاشق منجی آسمانیمون عیسی خداوند کرده باشند. اون محبوب آسمانی که هیچ چیز نمیتونه ما رو از محبت شگفت‌انگیز و قدرتمند او جدا کنه. پس تا پادکستی دیگه، شما رو به دستهای امن محبوب جانمان مسیح خداوند می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.